السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشالله. بحثی که در خدمتش بودیم آیه شریفه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. در ذیل آیه شریفه بعضی از مباحث مطرح شد. ایشون فرمودند که در انتهای بحث که همچنان که ایمان مراتب دارد کفر هم مراتب دارد، بعد این شدت و ضعف مراتب کفر رو به روایتی استشهاد کردند که جامعه در بیان در این مسئله، لذا بیان روایت رو کافی دونستن از توضیح بیشتر. روایت از کافی شریف نقل میشه البته. بله آره، قشاوه است. ما هم تعجب کردیم اینجا قشاوتون، چون جای دیگه هم که اومده قشاوه است. این قشاوه که فتح گذاشته ما هم اشتباه خوندیم، تصحیح میکنیم قشاوتون. این روایت شریف که در اینجا اومده در نقلهای متعدد جاهای مختلف با صدر و ذیل مختلفی آمده، هرچند محتوا یکیست اما بعضی از نقلها مصحح این نقله، لذا اگر کسی رجوع کنه به 5-6 جای دیگری که در بهار از کتب مختلف نقل کرده این روایت رو، میتونه مفسر بگیره اون نقلها رو برای این نقل. هرچند یکی از جامع ترین نقلها همین نقله، اما بعضی جاهاش ممکنه یه خورده اغلاق داشته باشه که معلوم نباشه که تو اون نقلها آدم وقتی که رجوع میکنه، سلام علیکم الله، وقتی به اون نقلها رجوع میکنه میبینه تو اونها یه چیزی هستش که اون باعث میشه که این راحت تر حل بشه، لذا معلوم میشه گاهی افتادگی تو بین روایات، یه کلمه یه تبیینی ازش افتاده که اون تبیین البته اینم خیلی مغلق نیستش، اما اونجا اونها تبیین بهتری میکنن. ایشون در مراتب کفر، چون اینو میخوایم زودتر هم بخونیم بحثش شده، تو مراتب کفر میفرماید که خب قبلش استشهاد کردن که ان الذين كفروا، چون اومده و کفر هیچ زمینه‌ای پیدا نکرده، مثلا کفروا به کتاب الله، کفروا به رسول الله، کفروا به معاد، کفروا به احکام، هیچی نیومده. ان الذين كفروا که اومده کفر مطلقه، لذا تمام مراتب کفر رو شامل میشه و اگر جایی مطلق اومده باشه نشون دهنده اون مرتبه عالی کفره، مگر اینکه قرینه صارفه برخلافش بیاد. این بیانی بود که جلسه قبل فرمودند که هر جا کفر بدون اضافه آمده مقصود چی هستش؟ کفر مطلق و تمام مراتب کفره، مگر اینکه قرینه‌ای به خلافش بیاد که کفر خاص رو نشون بده. درسته؟ به خصوص ایشون فرمودن مصداقش هم میشه صنادید قریش که در اون زمان مصداق اتم کفر بودند، که این بیان دیروزشون. حالا اینجا مراتب کفر رو مطرح می‌فرماید و جاهایی که قرآن استشهاد کرده به کفر خاص، اون رو هم در همین آیاتش و بعضیش رو اینجا بیان میکنه، هرچند تفصیل رو نیاورده، همون قدری که روایت آورده فقط استشهاد کرده، بیش از اینم نیاورده ایشون. فل کافی عن زبیری عن صادق علیه السلام قال قلت له، زبیری میگه من از امام صادق علیه السلام سوال کردم، قلت له اخبرنی عن وجوه الکفر، کفر چند قسمه، که تو کافی شریف عنوانش اقسام کفره، ایشون الان جزو بیان مراتب کفر کردن. هر دو صحیحه، اقسام به معنایی میتونه مراتب رو هم شامل بشه، هر چند مراتب در اینجا بیشتر مورد نظره، چون بعضیاش تحت در حقیقت دیگری قرار میگیره. این اون بالاترین مرتبه کفر مراتب پایینتری رو هم به طریق اولا داره، اما مرتبه پایینتر میتونه باشه و مرتبه بالاتری نباشه، لذا به مراتب نزدیکتره، ولی اقسام هم مانعی نداره. قال الکفر کتاب الله علا خمسه اوجه، پنج وجه داره، علا خمسه اوجه این، فمنها کفر الجهود، کفر انکاری، جهود انکاره، جهد انکاره، کفر جهود یکی از اقسامه، منتها از اون پنج قسم این یه قسمی است که خودش دو قسم میشه، دو قسم از پنج قسم، یعنی کفر الجهود و الجهود و علاوچین. کفر جهود، جهود هم دو قسمه میشه، دو قسم از پنج قسم. یکی از کفر جهود که حالا بیان میکنه کفر جهدی بدون علم منکر میشه، کافر منکر اما بدون علم، یه کافر منکر مع العلم. درسته؟ پس این دوتا هستن. کدام اشده؟ کفر منکر مع العلم، این دیگه اشده دیگه، درسته؟ این دیگه جای بازگشت نداره. پس کفر جهودی خودش دو قسمه، ول جهود و علا وچین که حالا بعد بیان میکنه، این دو قسم. قسم سوم ول کفر به ترک ما امر الله، بعضی از احکام الهی رو کافر میشه بهش، نه همشو، بعضیش رو قبول داره تو عمل، مقام عمل، بعضی از احکام رو که میبینه مناسب حالش نیست منکر میشه، اونها رو قبول نمیکنه. منکرم میشه گاهی به این است که عمل نمیکنه، همینقدر هم کفر ما ترک ما امر الله صدق میکنه، حالا ممکنه در مقابل حکمم قیام نکنه، اما کفر ترک ما امر الله است که در مقام عمله. چهارمین کفر، کفر البراءه است که از همدیگه تبرئه و دشمنی و نسبت به همدیگه تباغض پیدا میکنن. حالا ممکنه کفر براءت یه جایی ممدوح باشه، یه کفر براءت ممکنه چی باشه؟ مذموم باشه. اگر براءت از دشمن دینه این میشه ممدوح، اگر براءت از خلاصه دوست و دینه میشه در حقیقت مذموم دیگه. پس اینم کفر براءت هم خودش یه قسمه که اون قسم مذمومش در اینجا مقصوده، ولی کفر خلاصه ممدوح هم نسبت به کفر براءت ممدوح هم داریم که این کفر دیگه اون کفر مذموم نیست. و میفرماد و کفر و نعم، نسبت به نعمتهای الهی بعضیا کافرن. درسته؟ نسبت به نعمتهای الهی بعضیا کافرن، لذا نعمت رو که میبینن شاکر نیستن. وقتی که شاکر نبودن میشه چی؟ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یعنی نمیاد نعمت رو انکار بکنه، شاکر نیست. کسی شاکر نعمت نباشه کافر به نعمته. پس ببینید شدت و ضعف مراتب چقدر زیاده. اون کفر تو مرتبه عالی کفر جهودی مع العلم، بعد کفر جهودی بدون علم، بعد کفر نسبت به چی هستش؟ ترک ما امر الله، بعد کفر براءت، بعد کفر نعمته. درسته که این پنج قسم؟ بله. عرض کردم کفر براءت رو ما قسم ممدوحش رو اینجا کار نداریم. کفر براءت یعنی کسی که دشمنی پیدا نمی کنه با در حقیقت چی؟ تبری نداره. این تبری نداره، این خودش نشون میده که از مقام کفر در مقام شکر نعمت، که این شکر نعمت شاکر نیست، این بالاتر از اینه. حالا تو روایت خودش بیان میکنه فاما کفر الجهود، البته تو بعضی از روایات یه ذره صدر و ذیل بعضی این مراتب با هم دیگه متفاوت هست، هرچند اون دوتای اولی همیشه اولن، یعنی جهودی همیشه اوله، اما این ستای بعدی گاهی ترتیبشون ممکنه تغییری درش بوده باشه. اما کفر الجهود فهو الجهود بر ربوبیه و هو قول من یقول لا رب ولا جنت ولا نار. کفر انکاری جهود به ربوبیت رو شامل میشه، مبدئیت یعنی خدای تعالی، ربوبیت او که اون ربوبیت رو انکار میکنه. و هو قول سنفین من از زنادقه، دو دسته از زنادقه این قولو دارن که بعضی هاشون کفر به ربوبیت دارن، بعضی هاشون نفی میکنن جنت و نار رو. ببینید ایشون میگه که لا رب ولا جنت ولا نار، یه دسته ای در کفر ربوبیت نفی میکنند لا رب را، یه دسته ای در کفر ربوبیت نفی میکنند لا جنت ولا نار را که میگن معادی در کار نیست. درسته؟ لذا میفرماید که و هو قولو، این مجموعه ای که لا رب ولا جنت ولا نار، قولو سنفین من از زنادقه، دو دسته از زنادقه است که یقال لهم الدهریه. اینجا ها تو نسخه های خورده با هم تفاوت هست. و هم الذین یقولون و ما یهلکنا الا الدهر، چون یا قائلن به این که ربوبیت مبدعی در کار نیست، یا قائلن به این که جنت و نار در کار نیست، هر کدام از اینها باشه و میگن و ما یهلکنا الا الدهر، ما در حقیقت دیگه دنباله نداره، تمام میشه، روزگار در حقیقت باعث هلاکت ماست و دیگه جنت و ناری در کار نیست. و هو دینون و زعوه لانفسهم، اینها برای خودشون این رو دین قرار دادن، بل استحسان علا غیر تثبت من هم، این علا غیر تثبت من هم هم تو نسخه کافی شریف هست، بل استحسان علا غیر تثبت من هم، که ذوق خودشون رو با اون سلیقه خودشون برای خودشون این دین رو وضع کردن به اندازه فکر خودشون، علا غیر تثبت، یعنی این بر این هم ثبات ندارن، هر جا چون خودشون ایجادش کردن هر جا در حقیقت میدن لنگ میزنه تغییرش میدن دیگه، تثبت برش هم ندارن. ولا تحقیق لشیء مما یقولون، و همچنین نسبت به اون حرفایی که میزنن براشون محقق و تحقیقی نیست، لذا اینها ثبات بر مسئله ندارن. خب معلومه اساس این است که کسی که بر باطله، چون باطل خودش ثبات نداره، درسته؟ هر جایی که باد به وضع اون باطل در حقیقت وزیده بشه اونجا اینها هم به همون میل پیدا میکنن، لذا اینها تثبت در اصل این که مقابل دینن تثبت دارن، اما نسبت به اعتقاداتشون تثبت ندارن، لذا تغییر میدن دائما، و این حالت چی هستش؟ حالت انفعالشون هم نسبت به مسائل رو پیش نشون میده. بله ایشون حالا فعلا داره به اصطلاح بیان میکنه اولین چیز رو، بعد حالا تو وجه آخرش میگه که و این بدون علم و معرفته. و اما نه، حالا داره میگه که انکار یه موقع هستش که آدم از رو جهلش انکار میکنه، که اینم رابطه رو از دست میده، از رو جهل انکار میکنه. بله بله، انکاره، یعنی در حقیقت این دو نوع انکار داریم، انکار، لذا هر کسی که منکر، لذا به ما میگن که اگه یه چیز رو نمیدونید انکار نکنید، چون انکار رابطه رو از بین میبره، لذا یه موقع هستش که انسان محروم میشه با جهلش که انکار رو به دنبال اون جهلش میاره، اما یه موقع هست انکار میکنه مع العلم به این که میدونه حقه اما انکار میکنه، یه موقع هست نفهمیده حقه اما انکار میکنه. اینها خب نباید این کار بکنه، چون اون طرفش هم علا غیر تثبته، اون ورش هم یقین نداره، یه موقع از اون ور یقین کرده، دقت میکنید، اون یقین اون ورش بود، اما میگه نه علا غیر تثبته، این یقین به اون ورم نداره، دلیلم بر حرفش نداره بر اون ورش، اما او رو جزمی نگاه میکنه، این ورم جزمی نفی میکنه، با اینکه علم به طرف مقابلش هم نداره. این قصور نیست، این تقصیره، دقت میکنید؟ بله. عرض کردم صنفین من از زنادقه دیگه، اینا رو اگه بخوام خیلی تفصیل بگیم، صنفین من از زنادقه عرض کردیم لا رب و لا جنت و لا نار دو دسته هستن، بعضی هاشو میگن لا رب، که وقتی میگن لا رب لا جنت و لا نار هم داخلش هست، بعضی ها نه لا رب رو انکار نمی کنن اما لا جنت و لا نار رو انکار دارن، لذا اینها هم ملحق به زنادقه هستن که معاد رو منکرن، لذا میبینید عمده دلیل اینها خیلی های از زنادقه از راه دلیل انکار معاد پیش میومدن، چون انکار مبدأ حتی تو دین بعضی از اهل کفر باقیه، اما اربابشون رو چی میگرفتن؟ غیر میگرفتن، بت‌ها رو ارباب میگرفتن، اما نسبت به معاد منکر بودن، این یه دسته دیگری از زنادقه بودن. لذا میفرماید که قال الله عز و جل شاهد میاره برای این نوع جهود، این نوع جهودی که چی هستش؟ جهود بدون علمه. ان هم الا یظنون، اگر آیه شریفه رو ببینیم صدرش رو، قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نهیا و ما یهلکنا الا الدهر و ما لهم بذالک من علم، اینها علم ندارن به این، و ما لهم بذالک من علم ان هم الا یظنون، یعنی این ظنشون که علمم نیست باعث انکارشون شده، این میشه جهد چی؟ بدون علم. این پس یک نوع در حقیقت چی هستش؟ جهد بدون علمه. بعد میفرماید که انهم الا یظنون، که اینجا شاهد همین ان ذالک کما یقولون و قال ان الذين كفروا، اینجا هم از این سنخه، ان اینجا که آیه شریفه که در اینجاست، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، اینها ایمان نمیارن، و قال در اینجا اینم از شاهد همین قسم، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، یعنی به توحید الله تعالی فهذا احد وجوه الكفر. بله چرا؟ به خاطر همینه، به خاطر همینه که اینها بدون اینکه قرآن رو بفهمن دست میگن تو گوشاشون قرآن رو نفهمن، لذا اینجور نبود که فهمیده اکثرشون مقابله بکنن، این چون با منافعشون در خطر افتاده بود، لذا اینها با عناد با این مخالفت میکردن. هرچند اما یهود و نصارا چی بودن؟ یهود به خصوص با علم مخالفت میکردن. یعنی اینها نفهمیده بودن، اما این جهلشون از ان تقصیرن بود، نه ان قصورن. نه این که در حقیقت راه فهمشون بسته بود، نه، نمیگذاشتن اصلا به گوششون برسه، دستاشون میکردن تو گوششون. اینها نه، اینها هم در حقیقت چی هستش؟ جهد عناده، اما عنادی است که بدون علم. این هم ملحق میشه به اون ختم الله، این هم ملحق به ختم اللهه. اما این نسبت به اون یهودی که منتظر نبی بودن و تمام مشخصاتش رو میدونستن، منتظرش بودن، همه رو میشناختن، وقتی هم که اومد میدونستن این همانه، اما چیکار کردن؟ بازم منکرش شدن. این شدیدتره دیگه. رضا میفرماید که و اما الوجه الاخر فهو الجهود علا معرفتن، یا من الجهود علا معرفتن، تو نسخه کافی من اومد، فهو الجهود علا معرفه، اینها جهدشون با معرفته. و هو ان یجهد الجاهد، منکر بشه اون منکر، و هو یعلم انه حق قد استقر عنده، اون حق رو که نزد او بوده تطبیق میکنه، میفهمه، اما منکر میشه. و قد قال الله عز وجل و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و علوا، اینها ظلما و علوا با اینکه میدانستن و یقین داشتن انکار میکردن. این خیلی شدیده. این اینجور نیستش که آخرین مرتبهش رو همیشه آدم بگه ما که مبتلا نیستیم به هیچ کدوم از این دوتا، اینجوری نیست. یعنی اینها مراتب داره، نقاط شروعش از یه جای ساده‌ای شروع میشه. آدم گاهی میبینی که منکر میشه یه چیزی رو که علم نداره، حتی توی مسئله فرعی منکر میشه با اینکه علم نداره، درسته؟ تو بحث، تو صحبت، تو گفتاره منکر میشه اون، این نقطه شروع این نوع کفره. یه موقع هستش که یه چیزی رو علم پیدا کرده، اما اگر اقرار بکنه، حتی گاهن تو مباحثات آدم میفهمه طرف مقابل داره صحیح میگه، اما چون از طرف قبلش قبلا دفاع کرده بوده، به خاطر اینکه بسا کم نیاره چیکار میکنه؟ با اینکه حالا میفهمه حرف اونم صحیحه ها، اما اصرار میکنه به این، با اینکه یقین داره و جهد او بها و استیقنت ها، نه میگه اصلا این حرف تو درست، هرچی بود در این اینم میفهمه تو. این از اینجا شروع مطلبه، اما اینجا داره اون نهایتش رو میفرماید. اما اینجور نیست یه قلفتی و بیفته تو ذهن آدم، که از یه جایی شروع میشه، از یک در حقیقت نقطه آغاز داره این کار. آدم باید حواسش به اون نقطه آغاز باشه، درگیر نشه، اونجا خودش رو نجات بده. فکر نکنیم یه دفعه اینجوری میشه آدم، نه اینجوری نبوده. این هم نقاط آغازش خیلی ظریف و خیلی در حقیقت قابل اغماز بوده. از اول آدم میگه این که چیزی نیست، از این که اینقدی که دیگه این انکارت پیش دوستانه، نه اینجوری نیست. و بعد میفهم و قال الله عز و جل و همچنین و کانو من قبلو یستفتهون علی الذین کفروا، اینها یهود و نصارا قبل از این که در حقیقت پیامبر بیاد، یستفتهون علی الذین کفروا، دنبال گشایش بودن برای خودشون نسبت، میگفتن فرجی نزدیکه، میگفتن اون بشارتی در کار، قرار در حقیقت فتحی محقق بشود. یستفتهون علی الذین کفروا، اما فلم ما جاءهم، وقتی که نبی ختمی آمد ایشان را، ما عرفو، جاءهم ما عرفو، همونی که میشناختن تطبیقم کردن، کفروا به، کفر ورزیدن بهش. فلعنت الله علی الکافرین، لعنت الهی، لعنت الله علی الکافرین، که لعنت الله با ذمیمه الله به لعنت خیلی کار رو سنگین میکنه. فهذا تفسیر و وجه الجهود، این دوتا تفسیر چی شد؟ دو وجه جهد چی شد؟ کفر جهدی شد، که یکیش بدون علم بود، یکیش مع العلم بود، و هر دو ختم الله علی قلوبهم رو شامل میشد، منتها یکی اشد از دیگریه. والوجه الثالث من الکفر، کفر النعم و ذالک. ببینید اینجا ترتیب و تو بیان چیکار کرد؟ تغییر داد، با اینکه تو مرتبه اول ترتیب غیر از این بود. این نشون میده که خیلی ترتیب رو، مراتب رو تو اینجا دخیل نبینی تو بیان، بلکه مراتب رو تو معنا و مفهوم خلاصه خودتون دقت بکنید، و الا ترتیب تغییر پیدا نمی کرد. خود همین این، یا از راوی یا خود امام علیه السلام اینجوری فرمود، در هر دو صورت استفاده میشه که ترتیب با تو خود یه روایت ترتیب رعایت نشده، چون اول اون آخر آورد کفر نعم رو، اینجا سوم آوردش. البته میشه وجهی درست کرد برای اینکه این در کفرهای سگانه بعدی این در حقیقت اضعف بعد اشد بعد اشد، یعنی اینا رو بگیم از اینجا. چنانچه تو بیان کفر جهدی از اضعف شروع کرد به اقوا، یعنی کفر جهد بدون علم رو اول آورد، جهد مع العلم رو دوم آورد که از اقوا بود. در این سه تا هم اضعف رو اول آورده، بعد اشدتر بعد شدید، شدید و بعد شدیدتر رو. این راه داره، مشکلی نداره. اما میخوام بگیم که یه موقعی گاهی آدم تثبت پیدا میکنه برای یه مطالبی، وقت میخواد توجیهش بکنه، بگه حتما کفر نعم اشده، بعد بیاد توجیهش بخواد بکنه. عرض نکردم، گفتم بالاخره در روایت شما تثبت بر این نظمی که در اینجا شکل گرفته، خود روایت دلالت میکنه تو بیان غیر از اون بیانی رو که گرفته تو صدر آورده، نشون میده که ترتیب لحاظ نیست. حالا او یه بحثی داره، ترتیب لحاظ نیست در اینجا. حالا اون که کدوم اشدن بستگی داره به محتوایی که برای این انسان تعریف میکنه، که آیات هم که میاره از آیات باید این نتیجه رو بگیره. حالا ببینید الان میرسیم. برمیگرده به یکی از اینها، یعنی اگر خلاصه غیر از این باشه برگشت میکنه، گاهی زمینه داره کفر، قید داره. اون کفرهایی که مقیده برمیگرده یا انکار جهد، یا انکار جهدی بدون علم، یا انکار جهدی مع العلم، یا انکار ما امر الله، یا انکار نعم، یا انکار براءتیه. میفرماید که وذالک قوله سبحانه کفر النعم چیه؟ یحکی قول سلیمان هازا من فضل ربی. وقتی که اون جریان آوردن تخت بلقیس شد، وقتی که اون افریتون من الجن گفتش که من میارم قبل ان یقوم من مقامک، بعد اونجا آصف ابن برخیا که وزیر قال من عنده علم من الکتاب بود خدمت سلیمان که نقل آصف بود، اونجا گفت انا آتی که قبل ان یرتد ترفک، درسته؟ و وقتی که فلماچی نگاه کرد دید که اون حاضره اونجا. اونجا در حقیقت سلیمان این بیان رو، آیه رو خوند، خیلی عالی، هازا من فضل ربی لیبلونی. هر جا نعمت و فضل حق در کار باشه یک آزمایشه. لیبلونی اشکر ام اکفر، آیا من متذکر این نعمت میشم، شاکر میشم یا نه غافلم. اونجا میتونست حالت وقتی نعمت میاد، میتوند انسان نعمت انسان رو به غفلت بکشونه. غفلت از نعمت که نعمت ببینه یعنی کفر، یعنی کفر به نعمت، درسته؟ کفر به نعمت. اما اگر کسی تا نعمت دید، اونجا حضور براش محقق شد، انابه و لابه به حق، تذکر به حق براش محقق، این میشه شکر نعمت. که این خیلی دستورالعمل سنگینی است از سلیمان نبی در اینجا، که وقتی عالی ترین مرتبه کمال براش محقق میشه در اون، نه عالی ترین کار برای سلیمان، در محضرش یکی از مثلا وزراش یه همچی کاری رو میکنه، با اینکه در ید قدرت سلیمان فوق اون هست، وقتی که وزیرش این قدرت رو داره، قال من عنده علم من الکتاب، درسته؟ علم من الکتاب، علمی از کتاب رو داشت، نه علم الکتاب، علم من الکتاب رو وزیر او بوده، و این وزیر هم قطعا دون مقام خود سلیمان بوده از جهت رتبه ولایی و علمی، اون اینقدر قدرت داره. وقت با سلیمان میفرماید که هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر و من شکر فانما یشکر لنفسه. و من شکر اینجا مال ما اشتباه نوشته، و من شکر فانما یشکر لنفسه، خودش رو بالا برده، و من شکر فانما یشکر لنفسه، خودش رو بالا برده، رشدشه. یعنی وقتی نعمت میاد، نعمت میتونه سبب رشد بشه، با چی؟ با شاکر بودن، که شکر انسان رو بالا میبره. فانما یشکر لنفسه و من کفر، اینجا باز میشه یکفر، و من کفر فان ربی غنی کریم، اینجا ان الله نوشته آیه قرآن، فان ربی غنی کریم، خدا بی نیاز از مقام شکر منه، به او که صدمه نمیرسه. پس کی صدمه میخوره؟ اونجا فرمود انما یشکر لنفسه، درسته؟ پس اینجا که میفرماد و من یکفر، فانما چی؟ انما یکفر لنفسه. در حقیقت اونجا یشکر لنفسه، اینم یکفر لنفسه، چون یه مقامی رو ازش محروم شد دیگه، نسبت به او چی شد؟ از دست داد. یکفر لنفسه جزاش میشه. فان ربی غنی کریم، چقدر آیه زیباست. و قال، باز آیه دیگری، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید و قال فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون، که دستورالعمل سنگینی مقام شکر، که اگر به تفسیر المیزان در مقام شکر رجوع بکنید اون موقع میفرماید که شکر انسان رو به مقام مخلصین میرسونه و قلیل من عبادی، درسته؟ و قلیل من عبادی چی؟ الشکور، درسته؟ شکور خیلی کمه، الشکور البته ها، شاکر نه، الشکور، الشکور خیلی کمه، چون مخلصین میشن الشکور. پس انسان باید از شاکر شروع بکنه تا به شکور برسه، اما اگر به شکور رسید اونجا میفرماید مقام شکوریت مقام مخلصینه. لذا ایشون بعضی جاها آیات رو میاره، آیاتی که بین مخلصین و شکر چیکار کردن، تلازم ایجاد کردن که شکور بودن و شاکر بودن انسان رو به سمت مخلص بودن سوق میده، یعنی طریقش مقام شکره. لذا اینجا هم ببینید چقدر مقام کفر نعم مقام در مقابل شکر دیگه، نسبت به نعم کافره که اولین مرتبه کفر میشه، ظاهرش این است که اولین مرتبه کفره که از اینجا شروع میشه مراتب کفر. اگر کسی در اینجا تثبیت کرد ممکنه به مرتبه بعدی کفر و مرتبه بعدی و مرتبه بعدی برسه، یعنی اون کفر جهدی در اونجا است که اول نعمت رو رابطش رو نمیبینه. وقتی نعمت رو رابطش رو ندید و شاکر نبود، یک نوع جهده، یک نوع انکاره، یک نوع قطعه، اما این خیلی ضعیفه، لذا به اون بر نمیگرد، میگه کفر نعمه فقط، درسته؟ لذا این مقدمه میشه بر او، مراتب دیگه دنبال هم مرتبه مرتبه رو میاره. بعد میفرماد ول وجه الرابع من الکفر ترک ما امر الله عز وجل به و هو قول الله عز وجل، شاهدش این آیه شریف است، و از اخذنا میثاقکم، ما از شما اخذ کردیم میثاق و عهد را، که لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم. اینا قوانینی بوده که دین موسی علیه السلام آورده بود برای اینها و اینها قبول کرده بودن این قوانین رو، که میثاقشون اینها بود، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، یه عده‌ایتون غلبه نکنید بر دیگران، دیگران رو بیرون کنید از خونه هاشون، از محل سکونتشون، نه خودتون، لا تخرجون انفسکم یعنی بعضی از نفوس نسبت به بعضی دیگه، لا تخرجون انفسکم من دیارکم، منتها تعبیر خیلی زیباست که لا تخرجون اخراج نکنید، چون اینا یکی هستید، یه واحدید، که انهو خودتون خودتون رو دارید اخراج میکنید، هرچند که این داره دیگری رو اخراج میکنه ها، اما یه قوم دیده، یکی دیده اینها رو، لا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون، شما به این قوانین چیکار کردید؟ اقررتم، اقرار کردید، و انتم تشهدون، شاهد بر این میثاقم بودید، ثم انتم هؤلاء، اما پس از اون تقتلون انفسکم، کشتید بعضیتون بعضی دیگر رو. ببینید اما میگه تقتلون انفسکم، خودتون رو کشتید، یعنی خودتون بعضی بعضی دیگر رو کشتن، تقتلون، پس این قانون رو زیر پا گذاشتید، و تخرجون فریقا منکم، عده دیگر رو از قومتون چیکار کردید؟ قدرت به اونا رو اخراج کردید، ضعفا رو بیرون کردید، من دیارهم تظاهرون علیهم بالاسم والعدوان، غلبه کردید، اما غلبه با چی بود؟ گناه و تعدی بود، و این یعتوکم اسارا تفادوهم، اگر در حقیقت اونها رو بیارن به صورت اسیر برای شما، تفادوهم، فدیه میگیرید در مقابلش، یعنی حاضرید آزادشون هم بکنید، اما در بابا اینا قوم خودتون بودن، و هو محرم علیکم، در حالی که این فدیه گرفتن و این در مقابل اون اسارت، این فدیه، این حرامه برای شما، چون اینا خودشون آزاد بودن و اینجور نبود که اینها عبد باشن و جزو در حقیقت قابل خرید و فروش باشن، و هو محرم علیکم اخراجهم، از اساس در حقیقت که اینا رو اخراج کردید بر شما حرام بود، حالا اخراج کردید، بعد اسیر گرفتن، بعد اینها رو خرید و فروش هم میکنید، دیگه خیلی قباحت شدید شده، یعنی اخراج میکنن تازه به اینم قانع نمیشن، بعد این یعتوکم اسارا اونها رو به عنوان اسیر بیارن، بعد اینا رو فدیه هم در مقابلش میگیرن. افت بله خب چی حالا منظور چی؟ خب برای اینکه بیان بکنه که داره میگه انفسکم با فریقا منکم یکیه، یعنی این عده از شما عده دیگر رو، اما شما که انه یه واحدید، بیان دیگه داره قرینه میذاره برای اینکه فریقا منکم، عده از شما، فریقا منکم از خودتون، همون انفسکم دیگه. بله و هو محرم علیکم اخراج و افت اؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، به بعضی از اون قوانین ایمان آوردید و به بعضیش کفر ورزیدید. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی، این در کافیه شریف این ادامه هم اومده، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی، منتها این دیگه بقیهش نیامده در قرآن، الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه یردون الی اشد العذاب و من الله بغافل اما تعملون، که این بحث عمله، و من الله بغافل اما تعملون، که این کفر عملیه در قبال اون کفرها که کفر علمی بود. لذا می فرماد فکفرهم به ترک ما امر الله عز و جل به و نسبهم الی ایمان، با اینکه افتؤمنون به بعض الکتاب و با اینکه نسبت ایمان بهشون میده افتؤمنون به بعض الکتاب، اما در این حال فکفرهم به ترک ما امر الله عز و جل به و نسبهم الی ایمان، با اینکه نسبت داده، در حالی که نسبت داده اینها رو به ایمان، پس جمع میشه بین این ایمان و این کفر جمع شده. ولم یقبلهم منهم، اما این جمع شدن به نفع کدام کنار میره؟ به نفع کفر. لذا کسانی که این کارو میکنن لم یقبل ایمانشون از اونها، با اینکه ایمان صدق میکرده چون ایمان داشتن به بعضی از احکام، اما کسی که تفکیک بکنه بین احکام کفر بورزه، یه موقع هست ترک، یه موقع هستش که چیه، از روی جهل و ندانمکاری و نادمیت و ایناست، این کفر اطلاق نمیشه، معصیتی که آدم انجام میده اما در حقیقت اینو نسبتاً به خدا نمیده. اما اینها اینجور نبوده، تو این عملشون این عمل رو در حقیقت چی بودن؟ جهد بهش داشتن، کفر بهش داشتن، که مثل اینکه سنتش، نه که یه بار مرتکب بشن بعدم بگن حالا اشتباه کرد، نه اینجوری نبوده، دقت میکنید، این عملی بوده که اصلا این فعل رو گذاشته بودن کنار، که انه علمن ترک کردن این فعل رو، اما تو مقام عمل، این تو مقام چی هستش؟ عمله. لذا میفرماید که ولم یقبلهم منهم ولم ینفعهم عنده، این ایمان به درد اینها در لحظه ای که ایمان باید خودشو نشون بده به درد اینها نمیخوره، در لحظه موت وقتی که اینها میرسن میبینن که ایمان از اونها مفارقه و جدا شده است، به دلیل اون کفری که نسبت به اعمال دیگه داشتن. اینم خیلی وجه خطرناکی است. لذا میفرماد فقال فما جزاء من یفعل ذلک منکم، دنبال آیه رو اینجا آورده، الا خزی فی الحیات الدنیا، اینا در حیات دنیا چی میشن؟ خار میشن، نتیجه انکار به از احکام اینه. و یوم القیامه هم چرا ایمانشون قبول نمیشه؟ با این قرینه، و یوم القیامه یردون الی اشد العذاب و من الله بغافل اما تعملون. پس میتونه عمل انسان رو به کفری که اشد عذاب رو در پی داره برسونه، که این یه وجه بحثه که آدم این بحث رو باید تو قرآن پی بگیره، جاهایی که عمل انسان رو به کفر اعتقادی میکشونه، که کفر اعتقادی باب نجات رو مسدود میکنه. والوجه الخامس من الکفر کفر البراءه و ذالک قوله عز و جل، من طبق نسخه کافی میخونم، اگه یه موقع تفاوت میکنه طبق نسخه کافی میخونم، و ذالک قوله عز و به فرمایش آقای حسنزاده میفرماید که آدم، آقای حسنزاده خیلی اهل نسخه بود، یعنی نسخه باید همون جوری که نوشته شده همون جور باشه، حتی اگر غلطه نمیشه که از قبل نفس انسان اون چیزی رو که اون تو نسخه رو بخون بگو حالا مثلا اینم چی هستش، احتمال داره این صحیح باشه، اما نسخه رو بخون، خط نزن، گو خط نزنید، یه موقع ها بالاش بنویسید، بنویسید ظاهرا این باشه، اونو خط نزنید، چون اگر باب این مفتوح شد که هر کسی یه چیزی به نظرش غلط میومد اصلاح بکنه، خب پس فردا در واقع یکی دیگر یه چیزی اونم اصلاح میکنه، بعدم میگن نسخه اینه اون وقت، بعد دوباره خب این باب خراب میشه دیگه. لذا میفرماید که میفرمود خیلی هم تو این مسئله ایشون مصر بود که اون اگر حتی نسخه غلطه اون نسخه رو ثبت داشته باشید، کنارش بنویسید که در حقیقت اینم ظاهرا صحیحش این باشه، ولی ظاهرا یه تازا بذارید بگید که ظاهرا اینه، اما این ظاهرا یعنی غیر نسخه است، اما اگر دیدید که نسخه بدلم داره اونم گویا یه خه بذارید کنارش نسخه بدل، که در حقیقت اینم در کنار این نسخه. به نسخه ایشون خیلی حساس بود، حتی اگر غلط باشه به این راحتی برش نمیداشت، میگفت اینا رو چیز نکنید، اما اگر نسخه رو کسی نسخه صحیح بود و توی کتابتی غلط بود، ایشون معتقد بود باید با تیغ اونجا رو پاک کرد، یا حالا امروز با لاک نسخه رو نوشت، نه اینکه اونی که در حقیقت تو چاپ چی شده تغییر کرده اون رو بنویسید اونجا که اون از قبل اونی که عرضیه اون از بین رفته باشه باقی نمونه. خیلی این مسئله برای ایشون خیلی مهم بود. و وجه الخامس من الکفر کفر البراء و ذلک قوله عز وجل یحکی قول ابراهیم که حاکی از قول ابراهیم بود کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا. این در قرآن ابدا هم هست، حتی تؤمنوا بالله وحده. تو نسخه در حقیقت کافی هستش که کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا تو قرآن هم هست، حتی تؤمنوا بالله وحده یعنی تبرعنا منکم. درسته؟ این کفر چی هستش؟ یحکی قول ابراهیم، که ابراهیم در حقیقت داره چه کار میکنه؟ کفرنا بکم، من دارم کفر میبرزم به چی؟ به شما. و بدا بیننا و بینکم، بین من و شما چی هستش دیگه؟ العداوت و البغضاء ابدا. نشون میده که دیگه راه نجات هم برای اونها چی بوده؟ مسدود بوده که بین من و شما بغض دائمی است، بغضی که پایان ندارد. حتی تؤمنوا بالله وحده، مگر ایمانی بیارید به خدای به خدای واحد. یعنی پس این کفر، کفرنا به کار رفته قرآن، کفرنا به چی؟ کفر در مقام تبری، که اینجا ممدوح یا مذمومه؟ اینجا ممدوح به کار رفته دیگه، کفرنا بکن ممدوح به کار رفته. درسته؟ اگر کسی خواست تو مذمومش هم البته آیات دیگری تو این مسئله هستش، یا اینکه در حقیقت حالا مذمومش خودش میاره اینجا روایت. و قال یذکر ابلیس و تبرعته من اولیائه من الانس یوم القیامه. ابلیس تبری میکنه از کی؟ از پیروانش. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، اون شرکی که قبلا ورزید من امروز نسبت به او تبری میکنم، با شما از شما تبری میکنم. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینکم فی الحیات الدنیا ثم یوم القیامه یکفر بعضکم ببعض و یلعن بعضکم بعضا، یعنی یتبرع بعضکم من بعض، که اینم کفر تبری بود. و هی فی بیان قبول الکفر الشدت و ضعف، که این روایت نشون میده که تو کفر شدت و ضعف داریم. آیه بعد که چند تا آیه است و حالا ان شاء الله شروعش بکنیم که هر چند دیگه. بله عرض کردیم دیگه کفر بر تبری، تبری سلیمان نسبت به مثلا مشرکین بت پرست خب ممدوح بود دیگه، تبری میکرد از اونها. چون در حقیقت اون این کفر تو قیامت محقق میشه عمدتاً، که اولیاء در تبعیت های غلط از همدیگه چکار میکنن؟ از هم تبری میکنن، دشمنی با هم پیدا میکنن. این کفر عمل نیست در حقیقت، بلکه جزائیه. لذا از این جهت چی هستش؟ از این جهت که اطلاق کفر شده که جزائیه استعمال شده، اینم یه مرتبه از کفر، اما کفر چی هستش؟ جزائیه. و الا تو دنیا اینا با همدیگه چی بودن؟ رفاقت داشتن، قرین بودن، دوست بودن. خب اون کفر تبری میشه کفر جهدی، یعنی اون میشه کفر جهدی. وقتی نسبت به حق شد میشه چی؟ کفر جهدی دیگه، یعنی انکار میشه. حالا علا علم به علم یا به غیر علم میشه جهد. و من الناس من یقول آمنا بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یقول. همینجوری دو سه تا آیه رو که میخونیم معانیش رو هم با نکتهشو عرض میکنیم، چون ایشون تفسیرشو تو یه صفحه کوتاه همه این آیاتو فرموده، احاله داده بحث منافقین رو به جای مفصلی که بعداً ان شاء الله تو سوره منافقین میخواد بیان بکنه، اینجا مختصر عبور کرده. و من الناس من یقول آمنا بالله، و از اینجا شروع میکنه حال کی رو؟ اول حال مؤمنین رو گفت، درسته؟ اون چند آیه اول. بعد حال کفار رو گفت که این ان الذين كفروا، از اینجا حال منافقینه که حدود 13 آیه حال منافقین رو ایشون بیان میکنه، از آیه 8 تا 20 که 13 آیه است. این دسته آیات با هم یه رابطه دارن. و من الناس من یقول، و تعبیر من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین، یعنی این ظاهر بود. یخادعون الله والذین آمنوا، اینا دو تا خدعه میکنن، یکی با خدا یکی با کی؟ با مؤمنین. یخادعون الله والذین آمنوا، از این بابی که اهل ایمان حیثیتی غیر از حیثیت الهی ندارند، خدعه اینها با خدا در حقیقت چی هستش؟ خود با مؤمنین هم خود با خداست، چون مؤمنین اینجا حیثیتشون حیثیت ایمان دیگه، چون والذین آمنو حیثیت ایمانی یعنی حیثیت ربطیه به خدا. پس یخادعون الله عامتره، یخادعون الله والذین آمنو و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. خود فریب دادن، اظهار غیر از اون چیزی که اون، تا خود معمولا طرف جای خود به کار میبره که خودش میخواد نفع ببره و به دیگری ضرر بزنه دیگه، درسته؟ اما اینها چی؟ یخادعون الله والذین آمنوا، اما و ما یخدعون الا انفسهم. یه بحثی رو قبلا هم خدمتتون داشتیم که کسی که بر عمل جزا مترتب میکنه و بین عمل و جزا فاصله میفته، دقت میکنید؟ این از ضعف اون کسی است که عمل براش انجام شده، که نتونست در همون حین عمل جزا رو چکار بکنه، مترتب بکنه. هر قدر اون شخصی که براش عمل محقق میشه، هر قدر قدرتش قدرتمندتر باشه و دستش بازتر باشه، مثلا یه کارگری بر من کار کرده، همونجا نقد پولشو میدم، یه کارگری بر من کار کرده میگم حالا باشه ایشالله مثلا هفته آینده، این جزاء اونه دیگه، حالا ندارم میگم یک سال آینده، درسته؟ شما در حقیق این نسبت ها را دیگه، حالا عرفش و وقتم نیستش، اگر قدرت در اوج باشه لحظه شروع عمل لحظه شروع جزاست، حتی نه پایان عمل شروع جزا باشه. لذا اینها یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم، خدعه اینها جزاش همون لحظه که دارن خدعه میکنن، در حقیقت دارن به خودشون خدعه میکنن، نه اینکه نتیجه خدعشون یه روزی معلوم میشه به خودشونه. اینها فکر میکردن چون خدا رو نمیشناسن، فکر میکردن سر خدا دارن کلا میذارن دیگه، یخادعون الله، دارن یه چیزی رو به نفع خودشون انجام میدن، سر خدا کلا میذارن. خب این خدعه سر خودشونه یا سر خدا؟ خدا که عالم مطلق به سر و خفی و اخفا و آشکار، مگه عالم نیست؟ اون کسی که در محضر، اگر آدم یه جایی داره خدعه میکنه، سرشو کرده زیر برف، فکر میکنه که دیگران نمیبینن، حالا مشغول کارشه، این به کی خدعه کرده؟ به خودش دیگه. این یخادعون الله، اینها سرشونو کردن زیر برف و فکر میکنن خدام نمیبینه. اینها چون این نگاه رو دارن، و ما یخدعون الا انفسهم، اینا دارن به خودشون، یعنی در حقیقت اینا خودشونو دارن، چقدر تعبیر دقیقه، و ما یخدعون الا انفسهم، در محضر قدرت مطلقه، در محضر علم مطلق، خدعه فریب دادن چه معنا داره؟ یک کسی اومده بود خدمت آیت الله حسن زاده، ایشون خلاصه گفت بود آقا این یه وجهیه مثلا رسیده مثلا چند روز قبل رو بدید. ایشون گفت بود پوشو وردار برو، عالم صدق محضه، در محضر صدق محض کذب دروغ خیلی حرف سخت و سنگینیه، در محضر آدم ببینه این رو، بعد بخواد خدعه بکنه با خدا. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، اینها نگاهشون نگاه یشعرون شعوری نیست، که از شعر و اون مو میاد که دقتهای در اینا، این نگاه رو ندارن، نگاهشون خیلی نگاه سطحیه، نگاه خیلی عوامانه است، من الناسن اینها، دقت میکنید؟ و ما یشعرون، اما خودشون نمیفهمن که دارن چیکار. فی قلوبهم مرضون، در قلب منافقین مرضی است، قلب مریض دارن. فزادهم الله مرضا، دیگه حالا اینا نکاتش ان شاء الله باشه تو آیات دیگه. فزادهم الله، چون قلب مریض قلبی است که خلاصه این محل ادراکه، فی قلوب، قلب محل ادراکه، اما قلب اینها که محل ادراک چی شده، و ما یشعرون داره قبلش بیان میکنه، چون اینا اهل خدعه ان، میخوان به خدا خدعه بزنن، خب معلوم میشه که این خدعه به خودشونه، چون فی قلبهم مرض، چون محل ادراکشون چی شده، مختل، فی قلوبهم مرضون، چون اینها میخوان این نگاهو دار. اگر ماها هم یه موقعی همین کارو بخوایم بکنیم تو اعمالمون، همین حالتها، یعنی نعوذ بالله که انسان تو نگاه عملیش، یعنی اگر آدم معصیت مرتکب میشه، با نگاه ندامت معصیت مرتکب بشه، با نگاه در حقیقت پشیمانی و با نگاه رحمت حق، نه با نگاه انکار. داره که اون پیش مرحوم آخوند کاشی توی اصفهان تو مدرسه بودن که دیگه، حالا شنیدید دوستان، اونجا یا آهنگری حالا اومد و و با یک مثلا نماز خیلی سطحی و با اون وضعیت حالا چرب و چیلی و اینا یه وضوعی گرفت و یه نمازی خوند و تو ال کلنگی تند و تند. وقت خواست بره آخوند بهش گفتش که نمیشد یه قدری بالاخره مرتب تر از این. گو آخوند من که نمیتونم مثل تو نماز بخونم، که من این نماز رو خوندم به خدا بگم با تو سر جنگ ندارم، با تو بگم سر جنگ ندارم، چون نماز رو میخونم همین که بگم با تو سر جنگ ندارم. بعد میگن آخوند کاشی خیلی منقلب شد، خیلی منقلب شد. همین نگاه خیلی نگاه عمیقیه. یعنی اگر آدمم بی‌مبالاتی میخواد بکنه، یه جور بی‌مبالاتی بکنه که جوانمردانه باشه، بالاخره ناجوانمرد مختل نشه، دقت میکنید، لایش قرون نشه، یخادعون الله نشه، فی قلبه مرض نشه. لذا میفرماد فی قلوبهم مرضون فزادهم الله، کسی که محل ادراکش مختل شد فزادهم الله مرضات. این دیگه چی میشه؟ این شدت پیدا میکنه، خدام رهاش میکنه، میگذاره این مرض ادامه پیدا بکنه. بعد میفرماد ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. چی رو تکذیب کرده بودن اینها؟ دروغ بسته بودن. بما کانوا یکذبون، کذبشون در کجا بود؟ در این که خدعه با خدا میخواستن بکنن. یخادعون الله و ما یخدعون الا انفسهم و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. شعارشون شعار اصلاح طلبانه است که ما در حقیقت اصلاح طلبیم، انما نحن مصلحون. ما کی گفته ما اهل، یعنی هیچ کسی برای فریب نمیگه من مفسدم، همه میگن ما چی هستیم؟ مصلحیم. لذا اینم آدم نباید گول ادعا رو بخوره. لذا داره در زمان ظهور حضرت وقتی حضرت ندا میکنن، پس از اون ندعات دیگری هم میاد، همه در حقیقت دعوت به اصلاح میکنن و اصلاح طلبی دعوت میکنن و شعاراتشون روایت داره، همه دعوت به اصلاح میکنن. لذا میفرماد این الا انهم هم المفسدون، میگن ما در حقیقت، بهشون میگه لا تفسدون، میگن ما مصلحیم. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. فساد اینها از چی نشأت گرفته؟ مفسد بودنشون اینه که تو مرتبه ظاهر هم بیچاره و بدبختن اینها. چرا بیچاره و بدبختن؟ اعمالی رو انجام میدن که قبول ندارن. خب این خیلی خزیه، این خیلی بیچارگیه. کفار اقلا زیر بار این خزی نرفتن، اعمالی رو انجام بدن که قبول ندارن. منافقین این کارو میکنن، زیر بار اعمالی میرن که تو دلشون دارن فکر میکنن که یه بنده خدایی بود، یه بچه‌ای، خلاصه یه کسی دیگری بهش گفته بود که بیا منو باد بزن. این بادش میزد، بعد میگفتش که این بچه میگفت من نوکر گرفتم. این که داشت باد میزد میگفت من نوکر گرفتم. حالا این داشت باد میزد او رو، او خوابیده بود، این میگفت من نوکر گرفتم، یعنی این نوکر منه، من دارم بادش میزنم. حالا اینا هم همین جوریه، اینا در حقیقت، اینا هم در حقیقت میگن که چی؟ الا انهم هم المفسدون. اینها میرن پیش کفار و پیش خودشون میگن عجب مؤمنین رو گول زدیم، ما همه اعمال رو انجام دادیم. خب بابا این خودت تو عملی رو که قبول نداری انجام دادی، خب برو تو دسته کفار. این فکر میکنه با این کار داره چه کار میکنه؟ سر مؤمنین رو کلاه میذاره. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، حتی این مرتبه اولی ایمانو بیارید، قالو انؤمنو کما آمن السفها، آمن السفها. اینایی که اینجوری دارن ایمان آوردن اینا سفیهن، به خاطر جزایی که خبری نیست کسی عمل انجام بده، این ایمان، ایمان چی هستش؟ سفیهانه است. اینا دارن کاری انجام میدن که بعدش خبری نیست، دارن در حقیقت ضرر میکنن. کما آمن السفها، اینا علم ندارن سفی. الا انهم، ببین بلا فاصله اینا رو میگه هم السفها، عمل اینها سفیهانه است که عملی رو دارن انجام میدن که میدونن جزایی برش نیست. چون عمل سفیهانه، اونا فکر میکردن مؤمنین سفیهن که عملی انجام میدن که جزایی نیست، اما خودشون دارن عملی رو انجام میدن که یقین دارن که جزایی برش مترتب نیست. اقلا مؤمنین عملی رو انجام میدن که یقین دارن جزایی برش مترتبه، حتی اگر اشتباه بکنن میگن جزایی هست، درسته؟ اما اینا دارن عملی رو انجام میدن که یقینم دارن که برش جزایی خب این سفیهانه تره، که معلومه که این سفیهان است. الا انهم هم السفها ولکن لا یعلمون. نه، شعور در حقیقت به یه مرتبه برمیگرده که اختلاله، لا یشعرون. ان شاء الله خدای تعالی یادتون باشه تا کجا خوندیم، که بعد از تعطیلات، بعد از تعطیلات ان شاء الله 13 فروردین اولین شنبه ان شاء الله در خدمت دوستان هستیم که ظاهرا میشه 19 هم، بله میشه 19 فروردین انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. از دعای برای همدیگه قفلت نکنیم که این دعا خودش باعث رشد و حتی حق نسبت به همدیگه است که دوستانی که در کنار هم میشینن در یک جلسه با هم گرد هم میان یک وحدت غرضی رو دنبال میکنن، حق نسبت به هم پیدا میکنن. لذا از دعای نسبت به همدیگه انشاءالله قفلت نکنیم که انشاءالله سبب رشد هممون بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.